الله الرحمن الرحیم. از بحث گذشته دو تا مطلب باقی مونده که سوال شد بعد از کلاس. عرض بکنم، یکی این که گفتن اگر انسان‌هایی که در جهنمن آتش براشون نباشه و در بدنشون تأثیر نداره، چگونه ممکن میشه؟ مگر آتش سرد میشه، از آتش بودن در میاد که اثر نداره، یا اصلا آتش خاموش میشه؟ اگر بگیم اصلا آتش سرد میشه هست ولی تأثیر آتش بودن رو نداره، که خب این خلاف ذاتی آتشه. آتش ذاتش اینه که حرارت ایجاد کنه. اگر بخواد به صورت دیگری اثر بذاره که دیگه آتش نیست. اگر بگیم خاموش میشه، این با بعضی از تعبیرات که فرموده اونها در نار مخلدن نمیسازه، چون همونطور که در قیامت در جهنم مخلدن، در نار هم مخلدن، پس نار باید تو جهنم باشه. تنها توجیهی که دیروزم اشاره کردن اینه که بگیم نار هست و سوزانندگیش هم وجود داره، اما بر اثر این که بدن این آقایون عادت کرده، این نار براشون ملزه و اگر این نار نباشه اونها مابه العاده خودشون رو پیدا نمی کنن و از این بابت رنج می برن. پس نار براشون نه تنها رنجاور نیست بلکه ملزم هست، زیرا تأمین کننده یه چیزیست که اونها بهش عادت کردن. این البته نظر آقایی نیست که خلود رو در نار و در جهنم قبول دارن ولی خلود در عذاب رو قبول ندارن. اینها اینجوری توجیه میکنن که عرض کردن. مطلب دوم این که سوال شد چگونه میوه های بهشتی که به نظر صدرا و بعضی ها با اراده انسان تکون پیدا میکنه، چگونه برای نضج و پختگیش احتیاج به حرارت جهنم داره. قبلا ما داشتیم که میوه های بهشتی و نه تنها میوه های بهشتی بلکه هر امر اخروی با تصور انسان حاصل میشه، چه عذاب باعث عذاب باشه چه باعث نعمت باشه، بدون اینکه طول بکشه و بدون اینکه احتیاج به گذروندن استعدادها و مراحل خاص تکامل رو داشته باشه وجود میگیره و در اختیار انسان قرار میگیره، حالا یا باعث عذابش میشه یا باعث تنعمش. این فرض رو فلاسفه متعالیه از جمله صدرا داره. چجوری در اینجا میگه که آتش جهنم این میوه های بهشتی رو میپزه و میرسونه به درجه که ملز لآکلین بشه؟ این دوتا مبنا چجوری با هم جمع میشه؟ از کردم حالا بالاخره توضیحی که خود ما میکنیم ایشون توضیحی ندادن. از کردم که سلام علیه، نظر ایشون اینه که آنچه که ما اراده میکنیم در اختیار ما قرار میگیره، بلا فاصله قرار میگیره، اما چجوری در اختیار ما قرار میگیره و چجوری آماده میشه برای در اختیار قرار گرفتن ما، نگفتن بی تأثیر خارج. سلام علیکم. بالاخره این شی رو در اختیار ما قرار میدن ولی تأثیر خارج رو درش منتفی نمیدونن، همونطور که تأثیر اراده خدا رو درش منتفی نمیدونن. بالاخره این میوه رو در اختیار کسی که اراده میوه خوردن کرده قرار میدن، با اون اراده حاصل میشه میوه، ولی عللی هم در کار هستن که تکمیل کنن اون میوه رو، از جمله اراده خود خداست. خدا اگر اراده نداشته باشه مسلم اراده عبد کاری نمیتونه انجام بده، پس منافات نداره که کاری رو با اراده و بلا فاصله در اختیار ما قرار بدن، در این حال تأثیرات امور خارج از اختیار ما هم در اون کار وجود داشته باشه. پس منافاتی بین کلامیشون در دو مقام نیست، هم همونطور که در عینی که میوه ها رو یا غیر میوه ها رو در اختیار ما با اراده ما قرار میدن، در این حال تأثیرات جهنم و امثال ذالک هم نادیده گرفته نمیشه، اون تأثیرات هم هست. اما حالا چطوری اتفاق میفته ما خبر نداریم، مثل این که در همین دنیا خیلی چیزا انجام میگیره ما از نحوه وقوعش اطلاع نداریم، فقط حاصلش رو میبینیم. در آخرت هم همینطوره، جزئیات نه فلسفه درش میتونه بحث کنه چون جزئیان و نه هم در اختیار انسان قرار داده شده. علم فلسفه و غیر علم فلسفه هم نمیتونه بحث کنه، اصلا مسئله است که در اختیار ما قرار داده نشده، علمش برای ما نیست. خب این دو تا سوالی بود که جلسه گذشته شده بود و من جواب عرض کردم. اما وارد بحث خودمون میشیم، وارد بحثی که داشتیم. عرض کردم که عباراتی رو ما شروع میکنیم، بحثمون در احوالی بود که در روز قیامت و انسان عارض میشه و خواستیم این مطالب رو به طور مختصر ذکر بکنیم. گفتیم تفاصیلش در قرآن و حدیث آمده. ابتدا این مطلب رو مطرح کردیم که چون بهشت و جهنم در حجاب آسمان و زمینند، مادامی که این حجاب برای ما شکافته نشده باشه بهشت و جهنم پیش ما آشکار نمیشه. شکافته شدن بهشت و شکافته شدن سماوات و عرض به اینه که در قیامت صغرا خودمون بمیریم و این حجاب برامون دیده نباشه، ولو برای دیگرانی که دارن زندگی میکنن حجاب موجوده، و در قیامت کبرا به اینه که این حجاب به طور کلی برداشته بشه که هیچ کس این حجاب رو نداشته باشه، و در این حالته که ما میتونیم قیامت رو و بهشت و جهنم رو مشاهده کنیم. حالا در وقتی که قیامت صغرا اتفاق میفته و مرگ بر ما عارض میشه، ما میتونیم مشاهده کنیم بهشت و جهنم رو، ولو خیلی ها هنوز محجوب باشن. و اما در صورتی که قیامت کبرا اتفاق میفته، همه میتونن مشاهده کنن چون دیگه حجاب اصلا نیست. از کدیم عبارت با هر دو سازگار عبارتی که ایشون داره، هم با قیامت صغرا میسازه هم با قیامت کبرا میسازه. بعضی جاها به قیامت صغرا نزدیکتر میشه، بعضی جاها به قیامت کبرا نزدیکتر میشه. علاوه ها عبارت مطلقه، در عبارت های بعدی یه جا میرسیم که اختصاص به قیامت صغرا داره، یه جا میرسیم که اختصاص به قیامت کبرا داره. ولی این عبارت مقدمی که مقدارش در جلسه گذشته خونده شد، این عبارت مطلقه، هرچند گاهی به سمت قیامت صغرا تمایل پیدا میکنه، گاهی به سمت قیامت کبرا. دنبال بحث که خب ابتداشو خوندیم، این اینه که تقریبا تکرار حرفای گذشته است، مادامی که انسان در حجاب سماوات و عرضه، که فرد انسان چه نوع انسان، که فرد انسان در بار قیامت صغرا و نوع انسان در قیامت کبرا، چه فرد انسان چه نوع انسان، مادامی که در حجاب سماوات و عرضه از این قیامت محجوبه، فرد انسان از قیامت صغرا، نوع انسان از قیامت کبرا. اما خدا، آیا خدا میشه گفت که از قیامت محجوبه؟ شکی نیست که خدا همونطور که در ظاهر اشیا، بر ظاهر اشیا اشراف داره، در باطن اشیا هم اشراف داره. آخرت و قیامت در باطن این دنیاست، در حجاب این دنیاست. این حجاب برای ما حجابه، برای خدا حجاب نیست. برای خدا حجاب نیست و اینطور تعبیر میکنیم که خدا داخل حجابه و چیزی که داخل حجابه اون دیگه حجاب براش نیست. مثل این که فرض کنید پردهی زده باشیم، ما این طرف پرده رو که محجوب از دیگرانه ببینیم، بر اساس اینکه خودمون این طرف پرده هستیم دیگه برای ما حجابی نیست. خدا هم این ور پرده است هم اون ور پرده، هم ظاهر رو که دنیاست مشاهده میکنه هم قیامت رو. چون خدا داخل در حجاب آسمان ها و زمین هاست و قیامت پیش اون مشهوده، هیچ حجابی نداره، به همین جهت میگه اندهو علم الساعه، این قیامت رو من میدونم. حالا چه قیامت شخصی رو، قیامت صغرا رو، چه قیامت کلی رو، این قیامت کبرا رو، هر دو رو اون میدونه. و این جواب رو در مقابل سوال کفار که گفته بودن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین فرموده. و حقش هم اینه که این جواب بهشون بده، چون اونها داخل در حجاب هن. یه سوالی کردن که اصلا شأنشون نیست که بدونن جواب این سوالو، لذا خدا بهشون جواب نمیده، جواب سوال نمیده، چون شأن اونها این نبوده که بدونن. خدا در مقابل بهشون میگه این علم مال منه، در اختیار شما نیست، و حق جواب هم همینه. چون یه وقتی کسی سوالی میکنه که شأنش اینه که اون پاسخ این سوالو بدونه، خب جا داره که ما بهش جواب بدیم، ولی اگر شأنش این نیست که جواب داده بشه، حق جواب این چنینه که خدا جواب داده، و حق جواب این نیست که بهشون بگه ساعت کیه، اونا به فرض هم بهشون گفته بشه ساعت کیه حالیشون نمیشه. فما دام سالک خارج حجب السماوات والارض فلا یقوم القیامه. مادامی که سالک، یعنی انسانی که داره سلوک میکنه به سمت آخرت و به سمت انا الیه راجعون، مادامی که این سالش خارج از حجب سماوات و ارض، یعنی داخل سماوات و ارض، روی سماوات و ارض و در حجاب سماوات و ارض نیست، فلا یقوم القیامه، قیامت برای او قائم نمی شود اگر این سالک شخص باشد، یا اصلا قیامت، یعنی قیامت کبرا، قائم نمی شود اگر این سالک نوع انسان باشد. خدا چی میکنه؟ بله، شاید ظلماتی که گفته میشه در مقابل ما ظلماته، برای خدا که ظلمات نیست، همچنین که حجاب برای خدا حجاب نیست. حجاب هم دو قسمه، حجاب ظلمانی داریم، حجاب نورانی داریم. حالا موارد تعبیر به ظلمات رو باید ملاحظه کرد، اونجاها شاید بعضی جاها حجاب ظلمانی باشه، بعضی جاها حجاب نورانی باشه. برای ما هر دو حجاب هست، گاهی خیلی شد نورانیه، برای ما حجابه، مثلا خورشید از شدت نورانیتش محجوبه، ولی مثلا یه جایی که تاریک هست شدت ظلمتش محجوبه. پس حجاب گاهی نوره گاهی ظلمته. عقول الان محجوبن، خود خدا الان محجوبه، یعنی ما نسبت به خدا داره حجابیم، اما نه خدا تاریک باشه، خدا نور محضه، از شدت روشنایی محجوب شده. عقول هم همچنین. این ظلماتی که حالا گفته شده بعید نیست حالا بتونیم بر حجاب اطلاق کنیم، البته در صورت که حجاب حجاب ظلمانی باشه که سماوات هر هم حجاب ظلمانی هست، گاهی هم حجاب نورانی میشه که هر کردن حجاب مجردات نسبت ماها حجابشون نورانی است. و من مات فقط قامت قیام، فقط قامت علیه القیامه، هر کس که میرد قیامت صغرای خودش برپا شده. و الله سبحانه داخل و هذه الحجاب، این حجابی که میگیم حجاب برای ما هستند، برای خدا حجاب نیستند، زیرا که خدا داخل این حجابه، و کسی که داخل حجاب باشه دیگه حجاب برای او حجاب نیستش، در واقع او همه چی رو مشاهده میکنه، همه چی پیش او مشهوده. و لذا چون داخل حجابه و چیزی از او مخفی نیست، میفرماد و عنده علم الساعت، اون ساعت و قیامتی که برای شما در حجابه برای من در حجاب نیست، من به او عالمم، عنده علم الساعت. این جواب جواب حقی است که با کفار داده شده، یعنی جواب سزاوار این جوابه، و الا جواب بدن که زمان قیامت چیه، این که جواب درستی نیست، چون من نمیفهمم که زمان قیامت چیه. جواب همین است که خدا داده، یعنی بهشون فهمونده که این سوال شما جوابی نداره، زیرا شما در شأن جوابش نیستید، جوابش اینه که من میدونم شما نمیدونید. این در واقع رو به تعبیر عرفی ماها فارسا میگیم جواب سربالا دادن. این جواب سربالا دادنه، یعنی جواب درست حسابی دادن نیست، ولی جواب سربالا دادن اینجا مناسبه، جواب سوال دادن اینجا مناسب نیست. پس جواب مناسب و جواب حق همینی که خدا داده. مؤمن هم باشه همینطور، تا وقتی که مؤمن در حجابه جواب همینیست که خدا داده، برای مؤمنین هم جواب همینه. اما اگر مؤمنی در حجاب باشه. حالا اگر مؤمنی تونست خرق حجاب بکنه، حالا تو دنیا یا بعد از موت، اون علم ساعت پیشش هست، یا ساعت مخصوص خودش که قیامت صغراست، یا ساعت مخصوص یا ساعت عمومی که قیامت کبراست. دیگه بالاخره بعد مشهود میشه، برای همه مشهود میشه دیگه. نه، بعد از موت، بعد از موت، بعد از موت برای خود. نه، بعد از موت، بعد از موت که قیامت ما برپا میشه، آیا ما به قیامت خودمون عالم میشیم یا نمیشیم؟ به قیامت خودمون عالم میشیم. بعد که قیامت کبرا برپا شد عالم میشیم، یعنی همون عرض میکنم دیگه، ظاهر میشه دیگه. من همین دارم میگم، وقتی حجاب برطرف شد، حجاب شخصی بر اثر موت خود هر انسان برطرف میشه، حجاب نوعی بر اثر برپا شدن قیامت کبرا برطرف میشه، در اون حالت دیگه علم ساعت حاصل میشه. اما الان علم ساعت نخصوص خود هست، الانی که حجاب هست علم ساعت نخصوص خود هست. بله، بعد از موت هم قیامت صغرا معلوم میشه ها. بعد از موت هر شخصی قیامت صغرا معلوم میشه، نه قیامت کبرا. قیامت کبرا بعد از اینکه برپا شد معلوم میشه. قبلش جاهل بودیم، وقتی وارد میشیم عالم میشیم. اگر خبت جهل، اگر در علم خبت جهل معتبر باشه که معتبر نیست، اگر خبت جهل در علم معتبر باشه که معتبر نیست، خب ما قبلا و سابقا جاهل به قیامت بودیم، وقتی وارد صحنه قیامت میشیم عالم میشیم. خب این فمن کان بعد و علاوه چل عرض ناظر به قیامت صغرا است، که عرض کردم صریح در قیامت صغرا است. ایشون میگه اگر کسی روی زمین زندگی میکنه و این طبیعت زائلهی رو که طبیعت جسمانی است واجده، چون این طبیعت حاجب از نور آخرته، نمیتونه آخرت رو مشاهده کنه، یعنی آخرت خودش نه، یعنی قیامت صغرا خودش نه، نمیتونه مشاهده کنه، هنوز محشور الالله نشده. وقتی که از دنیا خارج میشه، اون وقت قامت قیامت او و محشور الالله میشه و عالم میشه به قیامت صغرا. اما قیامت کبرا، عبارت بعدی ناظر به قیامت کبرا، سریع در قیامت کبرا. اما در قیامت کبرا وقتی که نفخ سور دمیده شد، اشخاص نفخ سور اول که مردن، نفخ سور دوم که دوباره احیا شدن، و خالق به قیامت میشن. وقتی ایشون بعد از اینکه این مطلب رو در مورد قیامت کبرا گفت، وارد وقایعی میشه که توی قیامت کبرا اتفاق میفته، که وقایع رو یکی پس از دیگری ذکر میکنه، حدود دو صفحه چهار طول بکشه که وقایع که اونجا اتفاق میفته چیه. بعد دو مرتبه وارد میشه، میگه که اون آنچه که در قیامت واقع میشه زیاده، اگر بخوایم مجملا ذکرش کنیم، همه رو تحت جامعه ببریم، میگیم هفت چیز اونجا اتفاق میفته، و هفت چیز رو میگه تا آخر اشراق همون هفته توضیح اون هفته طول میکشه، که الان به صورت پراکنده مطالبی ذکر میشه، تحت جامعه نمیاد. بعد از اینکه دو صفحهشون بحث کرد، بحث رو میبره تحت جامعه، و هفت امری رو که در جهان آخرت، این قیامت کبرا اتفاق میفته توضیح میده و بیان میکنه که مراد از این هفته چیه. فمن کان بعد و علاوه چل ارض، هر کس که هنوز روی زمین باشد با این طبیعت زایله حاجبه، دسته چی این طبیعت رو داشته باشه، طبیعتی که زائل میشه و حاجب از انوار آخرته، این لم یحشر بعد و الالله. مفهوم این عبارت اینه که اگر کسی بتونه این طبیعت زائله حاجبه رو در همین دنیا کنار بذاره، از انوار آخرت خودش که قیامت صغرای خودش محجوب نیست. اون میتونه ما بعد موت خودش رو هم بیان کنه، حالا ولو برزخ رو نمیشه ببینه، بیان کنه. البته گفته شد در سابقه هم که بعضی از عرفا از ظاهر شخصی که میبینن به قیامتش پی میبرن، نه قیامتش مشهود میشه، از ظاهر به قیامت پی میبرن. این همون کسانی هستن که طبیعت زائله حاجبشون نشده، حالا یا در مورد خودشون یا در مورد دیگران میتونن این حاجب رو بردارن. را نه چشم به نه به چشم استدلال که ما هم داریم استدلال میکنیم الان. استدلال ما هم که الان محجوبیم داریم استدلال میکنیم. اونا چشم میکنن، یعنی حجاب برطرف میشه چشم میکنه. اما این قیامت صغراست که عرض میکنن مکشوف میشه، قیامت کبرا مکشوف نمیشه. قیامت کبرا رو مگر خدا خودش خبر داده بشه که چه بقایی اتفاق میافته. نه زمانش مکشوف. چرا؟ قیامت صغرا مرگه، زمانش مکشوف میشه. چرا؟ بله خیلی زمان مرگشون گفته میشه. سیر الالله داره، حشر الالله با موت شروع میشه دیگه. بالاخره معانی اصطلاحی رو باید حفظ کنیم. حشر الالله با موت شروع میشه و حشر واقعی در قیامت کبرا واقعی میشه. اما این که ما همیشه با خدا محشوریم، همیشه به سمت خدا سیر میکنیم، ولی اینا هست. اما الیه راجعون بعد از موت حاصل میشه. ولی همه ما الان در حین رجوع به خدا هستیم، اما اینو حشر نمیگن. فمن کان بعد و علا وجه الارض و حاضر طبیعت زائلهی که حاجب از انوار آخرته، این چنین کسی لم یحشر بعد و الالله، لم یحشر ولی لم لم یحشر بعد و الالله، ولی هنوز محشور الالله نشده. فا ازا خرج عن الدنیا حشر الهی یا حشر الهی تعالی، اگر ولی من متعدی حشر الهی تعالی و قامت قیامت. این مال قیامت صغرا بود. اما قیامت کبرا، و اذا مات کل واحد به نفخ صور قامت القیامت الکبرا. قیامت صغرا رو توجه میکنید با ضمیر میاره، اضافه میکنه قامت قیامتو. اما قیامت کبرا رو خالی از ضمیر میاره، چون ضمیر به کی برگردونه؟ مربوط به قیامت کبرا مربوط به همه است، مربوط به شخص خاصی نیست که ضمیر رو بگو برگردونه. اما در قیامت صغرا ضمیر برمیگردونه، یه قامت قیامتو. فایدان نفخ فی سور فسعد من فی السماوات. سعده یعنی از صدای اون سور بیهوش می افتن آن کسانی که در سماوات هست. خب از فضل هر نور الانوار شروع به ذکر وقایعی است که در قیامت کبرا اتفاق می افته، که یکی پس از دیگری ذکر میشه. و توجه داشته باشید، نگید که به چه مناسبت وارد این بحث شد. مناسبتش فقط همینه که اینا وقایع روز قیامت هست. ممکنه بعضی از وقایع با بعضی از وقایعی که قبلا ذکر میشه ارتباط داده بشه، بعضیش هم ممکنه ارتباط نداشته باشه. بالاخره ما داریم وقایع رو ذکر میکنیم. اولین واقعی که ذکر میکنه اینه که نور الانوار ظاهر میشه. نور الانوار اصطلاح اشراقیه، به خدا نور الانوار میگه. نور الانوار ظاهر میشه نه یعنی مشهود میشه، نه یعنی به چشم دیده میشه. او هرگز به چشم دیده نمیشه خلافا للاشاعره، بلکه ظاهر میشه به همون صورت که روایات فرمودند که وقتی انسان پای میز محاسبه میسته ازش سوال میشه که چرا چنین کردی و او جواب میده، خدا رو چنان مییابد که میفهمه سوال کننده خداست. و مثل اینکه خدا رو نیز مثل اینکه خودش در مقابل خدا حاضر میبینه. الان ما در این دنیا با خدا حرف میزنیم، خدا از وجه گردن به ما نزدیکتره، ولی ما اون رو غایب میبینیم. گاهی از اوقات به اون دور دورا توجه میکنیم، خدا رو میخونیم، در حالی که خدا اون دور دورا هم هست، پیش ما هم هست. و آدم گاهی از اوقات اگه بخواد به خدا توجه کنه، به این مطلب نظر کنه، لحاظ کنه که خدا از حبل الورید به من نزدیکتره، توجه میکنه تواضعش بیشتر از اینه که خدا رو دورتر از خودش ببینه. یعنی حالت تواضعی که حالا در نماز و غیر نماز بر آدم پیش میاد، گاهی با این توجه بیشتر تواضع حاصل میشه تا توجه به دور. البته توجه به دورم به خاطر عظمت خدا ایجاد تواضع میکنه، ولی توجه به نزدیک گاهی از اوقات تواضع بیشتری رو تولید میکنه. که خدا همیشه پیش ما حاضره و ما همیشه پیش خدا حاضریم، اما قفلت ما نمیذاره که اون حضور رو درک بکنیم. در قیامت خدا رو حاضر میبینیم، چنده و خدا مشهوده. تعبیر اینه، حالا تعبیر من این شیادم نیست، ولی مفاد اینه که بنده میفهمه که در مقابل خدا ایستاده و گویا خدایی رو که با اون حرف میزنه میبینه، و لذا کمال خجالت رو میکشه. چون وقتی که خدا باش حرف میزنه، گاهی آدم شخص غایب میبینه خب خیلی خجالتی نداره، ولی گاهی حاضر میبینه، حاضری که نعمتها رو داره توضیح میده و بعد هم کفرانی که در مقابل این نعمت شده. اون وقت انسان دیگه بالاخره اونجا که حجاب دنیایی رو نداره، حسرت به جای خود، خجالت هم در شدتی که قابل توصیف نیست. خب فظهر النور الانوار و انکشف الضوء الحقیقی، ظاهرا الف لام میخواد. فظهر النور الانوار و انکشف الضوء الحقیقی، ذوق الحقیقی حالا بالاخره یه نقصی هست یا ذوق الحقیقی؟ نه احتیاج به ضمیر نداره، با الف لام هم کافیه. و انکشف الذوق الحقیقی و تجلا جمال الاحدی، هر سه یک مطلب رو افاده میکنن. نور الانوار ظاهر میشه، ذوق حقیقی، بقیه نورها که نور حقیقی نیستن، فقط اون نور نور حقیقیست، بقیه اگر نوری دارن از نور او کسب کردن. و منکشف میشه ذوق حقیقی و تجلا جمال الاحدیه که همون الواحد القهاره، چون واحد وقتی قهارم باشه میشه احد، چون عرفا میگن مقام احدیت بالاتر از مقام واحدیته. مقام احدیت مقامیست که حتی صفات رو هم محو میکنه، یعنی هیچی باقی نمونه جز ذات. اما مقام واحدیت مقامیست که صفات در اونجا هستند، غیر صفات نیستن، یعنی مراتب مادون نیستن ولی خود صفات هستن. پس در مقام واحدیت تا حدی کثرت هست، اگر چون کثرت هم به وحدت برمیگرده، ولی بیش از احدیت کثرت هست، اصلا احدیت که کثرت نداره. وقت واحد قهار که همه کثرات رو با قهر خودش محو میکنه میشه احد، که این تجلی جمال احدیت شاید بتونه اشاره باشه به اون لله الواحد القهار. فلم یبقى، این تفریع بر همین خصوصیت و واقع اوله، فلم یبقى لانوار الكواكب عنده ظهور. ضمیر عنده رو میتونید بجنبید به نور الانوار، به عز الحقیقی، به جمال الاحدیه یا به تجلی الجمال الاحدیه، و هر کدوم بجنبید مفاد یکیه، فرق نمیکنه. کواكب در اینجا به معنای نجوم تنها نیست، بلکه کواکب هم شامل شمس میشه، هم شامل قمر میشه، هم شامل نجوم میشه، ستاره ها. نور همه از بین میره و محو میشه. به تعبیر مرحوم سبزواری میگه شمس العقول، شمس العقول که نور عقول رو تشبیه میکنه به شمس. اقمار و نفوس، نفوس رو تشبیه میکنه به اقمار. نجوم القوا، قوای مادون نفس رو تشبیه میکنه به نجوم. نه که آخه شمس از همه جلوش بیشتره، اون رو عقل قرار میده. قمر جلوش متوسط، اون نفس قرار میده. جلوه ستاره ها اگرچه حالا باطن هم بزرگتر باشن، ولی جلوش رو به شما کمتره، لذا اون رو قوا نشون میده. همه این انوار در اونجا خاموش میشن، چه شمس شمس و قمر و نجوم ظاهری باشه، چه عقول و نفوس و قوا باشه که شمس و قمر و نجوم تعبیری هستند، همه اونجا نورا همه خاموش میشن، چیزی باقی نمونه جز اون احد. فلم یبقى لانوار الكواكب عند این نور حقیقی ظهور. صحیح متنوسة الانوار مطویة السماوات به یمین الحق، ضمیر هیه برمیگرده به کواکب. متنوسة الانوار که خبر هیه است، مشتمل بر ضمیر مبتدا هست. اما مطویة السماوات به یمین الحق که باز خبر دومیست برای هیه، این ضمیر رو واجد نیست. صحیح متنوسة الانوار، یعنی این کواکب انوارشون ناپدید و محوه، متنوس پنهان، ناپدید، محو، نورشون دیگه وجود نداره، ناپدیده. خب باز این کواکب مطویت و سماوات باید به یمین الحق، سماوات هم در نور دیده شده به دست حق، یعنی همه در چنگ حق و در ید قدرت او هستن و در دست او در نظر دیده شدن و به هم پیچیده شدن. این که ربطی به کواکب داره؟ الان عرض میکنم، گاهی سوال مطرح میکنم جواب میدم، البته جواب بدین خیلی خوبه، ولی میشه که حواس جمعه و همیتونی که زمین درسته. این الاسلام از سماوات، الاسلام بدل از مضافان الیه، یعنی مطویتون سماوات ها به یمین الحق، چون کواکب داره افلاکن، افلاک اونها سماوات نامیده میشه، افلاک اونها سماوات نامیده میشه، و لذا وقتی میگه از سماوات این سماواتها فعیه مطموست الانوار یک مطویتون سماواتها به یمین الحق دو، یعنی افلاک این کواکب در دست قدرت خدا به هم پیچیده و در نور دیده شدند، یعنی نه دیگه از کوکب چیزی باقی مونده نه از افلاک، کوکب که نورش خاموش شده و خاموش شدن نور چیزی نیست، افلاکش هم که مطویه به یمین الله. این واقعه اولیست که در قیامت اتفاق میفته. واقعه دوم، واقعه دوم اینه که هر مستفیدی به مفیدش متصل میشه، هر مستفیدی به مفید خودش متصل میشه. سلام علیکم. بنابراین شمس و قمر با هم جمع میشن، چون شمس مفیده و قمر مستفیده، دیگه ما دو چیز نداریم، قمر در شمس حل میشه، در قیامت فقط شمسه که طلوع میکنه، قمری دیگه در کار نیست. چرا؟ چون نور قمر مکتسب از نور شمس بود، از قمر شد مستفید و شمس شد مفید. هر مستفیدی در اونجا به مفید بر میگرده، پس هر مستفیدی به مفید بر میگرده، پس نور قمر هم به نور شمس بر میگرده و اونجا فقط نور شمسه که روشنایی میده یا گرما میده. بعد مطلب رو توسعه میده، میفرماد که هر نوری به صاحب نور بر میگرده، چون صاحب نور مفیده، نور مستفیده. هر فعلی به فاعل بر میگرده، چون فعل مستفیده و فیضه، فاعل مفیده. بنابراین این نتیجه میگیریم که دیگه قوا و حواسی در اونجا نیستند. چرا؟ چون قوا و حواس نورند. نفس یا به تعبیر دقیق تر عقل انسانی ذن نوره، او مفید است، اینا فیض و مستفید است، و قرار شد که هر فعلی به فاعلش برگرده، پس حواس و قوا هم تماماً به فاعلشون و به صاحبشون که نفس و عقله برمیگردن. در اونجا دیگه قوا و حواس وجود ندارن. خب اگر قوا و حواس وجود نداشتن، محسوس هم وجود نداره، چون چیزی که اونها رو درک بکنه نیست. اونجا فقط عقل موجوده و تمام وجودها هم تمام اشیا هم به وجود عقلی موجودن. اونجا فقط معقولات موجودند و عقلی که مدرک معقولات باشه، محسوسات نیستند، چون حاسه نیست که اونها رو درک بکنه. پس هر مستفیدی به مفید برمیگرده، بنابراین قمر به شمس برمیگرده، نور به صاحب نور برمیگرده، فعل به فاعل برمیگرده، از جمله قوا و حواس به نفس یا عقل برمیگردند، و نتیجه این میشه که در اون جهان از محسوس خبری نیست، هرچی هست معقوله. بله بله، اینم فرمایش خوبیه و درستم هست. این زمان خواستم از کنم تا گاهی حرف میزنم حرفی که تو ذهنم هست یادم میشه، وارد مطلبی میشم، مطلبی که میخوام بگم وارد میشم. قبل از اینکه قیامت کبرا برپا بشه، این قانون کل مستفیزن به مفید برمیگرده حاکمه، هر مستفیزی به مفید خودش برمیگرده و همه مستفیزها دست هم گرفته به مفید اصلی که واجب تا الان برمیگردن. اونجا میشه لمن الملک، جواب میده که لله واحده. بعد دو مرتبه خودش با اراده خودش پخش میکنه این خلائق رو، اما این چنین پخش میکنه که دیگه مستفیض و مفیدی نباشه، فقط مفیدها بیان، مستفیدها در دل مفیدها حل بشن، مگر اینکه مستفیضی باشه که خودش مستقلا باید مؤاخذه بشه، جواب داده بشه، اینا میان. این چون خودش پخش کرده، این یه توضیحی که ایشون داده. و در اون قیامت هم البته محسوس وجود نداره، یعنی محسوس های دنیایی وجود نداره ها، محسوس به حواس اونجا که حواس اونجا حس نیستن، در واقع وجود دارن، محسوس به حواس اونجا محسوس های دیگه هستن، محسوس اینجایی اونجا دیگه وجود نداره، یعنی تمام بساط زمین هم که محسوسه بعدا خواهیم گفت که رکیده میشه، یه زمین دیگری اونجا برپا میشه که حقیقت این زمینه. خلاصه حقیقت اشیا اونجا ظاهر میشه و حقیقت اشیا محسوس نیست، حقیقت اشیا معقوله. خب و یتصل کل مستفیض بالمفیض علیه، هر مستفیضی به مفیض علیه متصل میشه. خب متفرعه بر این میگه فجوم از شمس و القمر، شمس و قمر با هم جمع میشن، چرا؟ چون شمس مفیده، قمر مستفیده و قرار شد که مستفیض و مفید برگرده، پس دیگه دوتا نیستن، یکیه، اون یکی همون مفیده، این شمس. و اذا تهد، همین مطلب رو تکرار میکنه، اذا تهد زن نور من نور، زن نور یعنی مفید که صاحب نوره، من نور که فیضه، و فعل اذا تهد زن نور با نور، فعل با فاعل، اگر این که این وضعی در قیامت بخواد اتفاق بیفته، لم یبق من القوا والحواس تأثیرون، چرا؟ چون قوا و حواس نورن، اینها خودشون تأثیر ندارن، زن نورشون که نفسه یا عقله تأثیر داره. خب اگر حواس و قوا دیگه تأثیری نکردن، بنابراین لال المحسوس به ما و محسوسون اینان لال اثر، در صحنه قیامت دیگه برای محسوس این اثری نیست، به ما و محسوسون این اثر نیست، این موجود هست، این شی در اونجا هست، منتها محسوس دیگه نیست، معقوله. پس محسوس به مقام محسوسون نیست، نه محسوس که قابل تعقل باشه نیست، اونی که محسوسی که قابل تعقل باشه هست، منتها قید محسوس بودن رو نداره، چون محسوس بودنش اختصاصی به دنیا داره، در دنیاست که وجودش وجود محسوسیه، اونجا دیگه وجودش وجود حسی نیست، وجودش وجود بالاتر از حسه. خاصیت سوم، واقعه سومی که در قیامت اتفاق میفته که بله اینه که لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، در قیامت، حالا البته فیها زمینش در آیه به بهش برمیگرده، حالا ما در اینجا به قیامت برمیگردیم، لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، در قیامت دیگه شمس و زمهریری دیده نمیشه. بله چرا؟ تقریبا مثل قبلی هم میتونید بگید شمس و زمهریری که حسی باشن دیگه نیستن، آنچه که هست معقوله. تفریح بر مطلب قبل هم میتونید بگیرید، مطلب جدایی هم میتونید بگیرید. بعد میفرماد که زمین و کوه رو هم در اونجا بر میدارن، دیگه وجود حسی زمین و کوه هم ذوب میشه و از بین میره، و برای زمین و کوه و امثال زلش یه وجود دیگری که مناسب عالم قیامت حاصل میشه. لایرونه، این لایرون همون تصدیق هم میتونید خاصیت سوم بگیرید، میتونید متفرع بر قبلی بگیرید. لایرونه در اون قیامت شمسی و لازم هرگه با حملت الارض و الجبال، این برداشته میشه، زمین و کوه برداشته میشه، این وجود محسوسی اون دیازه میره. فدو کتا در کتن واحده، کوبیده میشن با یک کوبه، و با همون کوبه همه خود میشن و سیلان پیدا میکنن، اما نه سیلان پیدا میکنن، سیلانی که داشتن ظاهر میشه، نه سیلان پیدا میکنن، اینا حالاش هم سیلان دارن، حالاش هم جوال تمر رو مرسه ها، ولی ما نمیبینیم، ما اونا رو ثابت فرق میکنیم، ما اونا رو مستقر به نظر میاریم، نه نه مستقر نه ثابتن، همین الانش هم به حرکت جوهری دائما دارن حرکت میکنن، همین حالا هم به قولشون ابدا فی الزلزال و الاندکاکن، ولی در قیامت این زلزال و اندکاک ظاهر میشه، اونم چه ظهوری؟ ظهوری که به قیمت جانشون تموم میشه، یعنی کلشون پوت میشن و ظاهر میشن. بعد ولی وجود حقیقی پیدا میکنن، وجود حقیقت حقیقیشون ظاهر میشه، وجود حسیشون زائل میشه و وجود حقیقیشون ظاهر میشه. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده لعنهما، این که میگیم با یک کوب کوبیده میشن و برداشته میشن، نفکر کنید جدیده، این از حالا هم است. لعنهما ابدا فی الزلزال و الاندکاش، این کوه و زمین همیشه در حال لرزش و اندکاش، یعنی ویران شدنه. زلزال و اندکاش اشاره به حرکت جوهری و تکاملی داره که دائما این موجود در حال زلزاله. زلزال یعنی حرکت کردن، یعنی لرزش. اندکاک یعنی ویران شدن، دائما این نقصی رو ویران میکنه و کمالی رو که مرتبه بعده واجد میشه. پس دائما در حال لرزش است به سمت ویران کردن مرتبه‌ای و به دست آوردن مرتبه فوق. این عمل هم من خشیت الله انجام میشه، خشیت تکوینی. زمین و کوها خشیت تکوینی از خدا دارن، بلکه همه موجودات به خاطر این خشیت تکوینی که دارن، دستور خدا رو که دستور به حرکت جوهریست، بدون اندک تخلفی اجرا میکنن. لا استقرار لهما ولا جمود فی الواقع، برای کوه و زمین در واقع استقراری و جمود و خشکی در کار نیست. خشکی در اینجا معنای ثباته، یعنی کنایه از ثباته. خشکی به معنای ثبات نمیاد، کنایه است. جمود یعنی خشک بودن. خب در اینجا کنایه شده از ثبات، یعنی همون مفاد استقرار داره افاده میشه. این کوه و زمین در واقع استقرار و جمود ندارن، ولی در ظاهر مستقر و جامد به نظر میرسن، ولی در واقع سیالن، جامد نیستن، سیالن. بله الجبال که صحاب فی زببان و سیلان، مثل ابر است در زببان آب شدن و سیلان را افتادن. سیلان همیشه حاصل زببانه، وقتی که چیزی ذوب شد اگر مقداری داشته باشه سیلان هم پیدا میکنه. کوه و زمین و اینها مثل خود ابرن که هم ذوب میشه هم سیال میشه. ولی الحس و یقل و توفی ها به اشتباه می رود، فیها یعنی در کوه. فتر الجبال، تو کوه ها رو می بینی، تحسب ها جامدتن، به گمانت می رسه که اینها جامدن و یکی ها ایستادند و ثبات دارن، در حالی که وحیت همون رو مانند مرسه ها عبور می کنن مثل گذر افها. فیوم ازن وقعت الواقع، در این هنگامی که شمس و زمحریر دیده نمیشه و عرض جبال برداشته میشن و دکتا دکتن واحده، در این هنگام است که اون واقعی عظیمی که اسمش قیامت کبرا میداریم واقع میشه و اتفاق میفته. خب مطلب بعدی که مطلب جدیدی نیست، همون مطالب قبلی به عبارات مختلف تکرار میشه. میفرماد که وقتی که پرده رو برداشتن و قیامت از پشت پرده طلوع کرد، هر چیزی اصل به اصل خودش برمیگرده به تعبیری، یا اصلش مشهود میشه دیگه. تزییناتش که اشتباه اندازند جلوه نمی کنه، خودش جلوه میکنه. ممکنه مثلا یه چیزی، کاغذی رو فرض کنید ظاهر شما یه رنگی کرده باشیم، فعلا اون رنگ ظاهر باشه، بعد که اون رنگ ریز اصل کاغذ و واقعیت کاغذ روشن میشه. در دنیا هم یه زینتی روی اون واقعیت ها کشیدن، حالا بعد از اینکه اون زینت ها ریز واقعیت ها روشن میشن. پس هر چیزی به اصل خودش رجوع میکنه به یه تعبیر، یا هر چیزی اصلش روشن میشه به تعبیر دیگه. از جمله چیزهایی که اصلشون روشن میشه زمینه، که ایشون زمین رو مثال میزنه. میفرماد زمین در اینجا از مواد و صورتی صوری ترکیب شده که نحوه وجودشون نحوه وجود محسوسه، و به این جهت زمین در این دنیا محسوس، وجود محسوسی داره، وجود حسی داره، اما اصلش وجود محسوس نیست. این ظاهری که برای او درست کردن ظاهر محسوسه. در قیامت این ظاهر رو ازش میگیرن، وجود محسوسی از بین میره، وجود واقعی ظاهر میشه. همین زمینه، منتها همین زمینی که با وجود واقعی آشکار شده، نه با وجود محسوسی که در این دنیا داشت. وقت ما از کجا، چجوری، با چه وسیله این موجودهایی رو که واقعیتشون ظاهر شده و اصلشون ظاهر شده مشاهده میکنیم؟ میفرمان دیگه در اون حالت ما به مشاعر دنیایی اونها رو ملاحظه نمیکنیم. مشاعر اخروی ما فعال میشن و ما با مشاعر اخرویمون این زمین ها رو یا امثال زمینی رو که واقعیتشون ظاهر شده مشاهده میکنیم. پس هم اشیا عوض میشن، به حسلشون برمیگذن، هم مدارک ما مدارک مناسب میشه که میتونیم با این مدارکمون اون موجودات رو با اصلشون ببینیم. اون وقت وقتی این ملاحظه میکنیم دیگه کوهی نمیبینیم، کوه رو مثل پنبه زده شده میبینیم. چرا؟ چون کوه یه موجود ضعیفیه، بالاخره مادیست، عنصریست، یه موجود ضعیفیه. ما در اینجا یک چیزی میبینیم خیلی قوی و فکر میکنیم در مقابلش توانایی نداریم، ولی در قیامت اصلش ظاهر میشه، معلوم میشه نه چیزی نبود، یه پنبه زده شده ای بود. در قیامت اصل همه چی روشن میشه، یکی از جمله این کوها. یا در قیامت معلوم میشه که همه اینها روان بودن و ما نمیدونستیم، یا خیلی چیزا در قیامت برای خودمون روشن میشه که مربوط به خودمون بود و ما با مشاعر باطنی و اخروی خودمون همه اینا رو مشاهده میکنیم. بله، اینو که خود ابن سینا هم اعتراف کرده. خود ابن سینا که دیگه رئیس کسانی که میگه اشیا رو باید تعریف کرد، خودش میگه ما انسان رو که خودمون هستیم تعریف میکنیم و میدونیم تعریفمون درست نیست. خودمون رو که بیش از همه بهش آگاهی داریم داریم تعریف میکنیم، میدونیم تعریفمون درست نیست. وای به بقیه تعریفمون، یعنی اونم معلومه به طریق اولا درست نیست. خودش اعتراف میکنه که هیچ کنون از تعریفات ما تعریفات قانع کننده نیست. فَإِذَا كُشِفَ الْغِطَاءُ يُرَى فَإِذَا كُشِفَ الْغِطَاءُ يُرَى كُلُّ شَيْءٍ عَلَى أَصْلِهِ هر چیزی بر اصل خودش دیده میشه با برطرف شدن غطاء دنیا. من غیر تقلید و تزویق، بدون اینکه غلط اندازی در کار باشه و بدون اینکه آرایش دادنی در کار باشه، شیء رو به ظواهر آرایش نمیدن، همون باطن و اصل رو نشون میدن. الان در دنیا یه ظاهری رو بر تن این باطن پوشوندن و اون ظاهری که آرایش این باطن شده پیش ما جلوه میکنه، آشکار شده، اما در قیامت این ظاهر و زیورا رو میکنن، اصل ظاهر میشه. فالسماء والارض و غیرهما لکونه ها من ذوات الاوضاع الشخصیه التي رکبت من مواد و صور و اعراض و اعراض بله من مواد و صور و اعراض مختلفه بله مواد و صور و اعراض مختلفه قام به ها نحو وجود هل محسوس. قام به ها خبر از سماه، فالسماء والارض و غیرهما قام به ها نحو وجود هل محسوس. سماء و ارض و غیرهما در این دنیا قام به اینها، یعنی به ارض و سماء و غیرهما، نحوه وجود محسوسشون، یعنی الان در این دنیا وجود محسوسی دارند و اونها وجود محسوسی قائم است، یعنی وجود محسوس دارن در این دنیا و با حس باید درک بشن. چرا اینطوری هن؟ لکونه ما من ذوات الاوضاع، این لکونه ما، لکونه ها، این لکونه ها علت مقدم است برای قامه به ها نه وجود حسی. لکونه ها من ذوات الاوضاع، چون این اموری که گفتیم سما و عرض و غیر ما ذوات اوضاع شخصی هستن، یعنی صاحب وضع شخصی هن. علتی صفت ذواته، اون ذواتی که مرکب شدن از مواد و صورت و اعراض مختلفه و به خاطر همین ترکیب از مواد و صور و اعراض مختلفه شخصیت پیدا کردن و ذوات و اوضاع شخصی شدن، چون ذوات و اوضاع شخصی شدن صاحب وجود محسوسن و باید با حس ادراک بشن، چون که از ذوات و اوضاع شخصی هن قام بها نحو وجود المحسوس، اون وجود محسوسی که مظهرش حواس و انفعالات حواسه، یعنی به وسیله حواس و انفعالات حواس ظاهر میشن، اونها در حواس ما ظاهر میشن و با حواس ما ادراک میشن. فلیس لها فی مشهد آخر فلیس لها فی مشهد آخر هازن نحو من الوجود، در این دنیا این نحو وجود رو که وجود محسوس رو دارن، اما چون در اون مشهد دیگر که آخرته باید اصلشون ظاهر بشه و در اصل این وجود محسوس رو نداشتن، فلیس لها یعنی برای این مازوشه سما و عرض و غیره ما در مشهد آخر که قیامت هست هازن نحو من الوجود، این نحو وجود احساسی که الذی ینفعل منه الحواس در قیامت براشون نیست. وجود احساسی که حواس از چنین وجودی منفعل میشه، حواس از وجود معقول منفعل نمیشه و لذا معقولات رو درک نمی کنه، از وجود محسوس منفعل میشه. این وجود محسوس رو در دنیا دارن ولی در مشهد آخر این وجود محسوسی رو که حواس وسیله اونها منفعل میشه ندارن. پس اونجا چی دارن؟ بل یشاهد هذه الاشیاء فی عرصة الاخره به حقائقها به مشعر اخروی، بل یشاهد این اشیاء مشاهده می شود. عرصه ما ازش تعبیر می کنیم به صحنه قیامت، عرصه قیامت، صحنه قیامت به معنی حیات، حیات با تینا، تین دستدار، نه حیات من زندگی، حیات با تین به معنی صحنه خونه، یعنی خونه‌ای که ساخته میشه یک قسمتش بناست یک قسمتش حیاته. اون قیامت رو میگیم عرصه، عرصه یعنی حیات، حیات عرصه بنا یعنی حیات، یعنی خونه، حیات صحنه خونه. در میدان قیامت، در صحنه قیامت، در حیات قیامت اینها مشاهده میشوند، نه به وجود محسوسشون بلکه به حقایقشون که حقایقشون دیگه محسوس نیست. خب اگه محسوس نیست ما با چه مدارکی و با چه قوای ادراکی اونها رو درک بکنیم؟ به مشعر اخروی، به مشاعر اخروی درک میکنیم، نه به مشاعر دنیوی. در دنیا مشاعر دنیوی داریم که همین حواس ظاهره باشه، هم مدرکات ظاهره باشه، اما در آخرت این مشاعر تعطیل میشن، اون مشعر اخروی که اصل این مشاعر شروع به فعالیت میکنه. این مشعر اخروی در اونجا چگونه فعال میشه؟ یتنور به نور ملکوت الله تعالی شأنه، در اونجا نور ملکوت به اون میتابد و او را فعال میکند و با این نور ملکوت حقایق اشیا رو میبینه، چون حقایق اشیا در ملکوت حاضرند. و این هم وقتی نور ملکوت به اون مشعر اخرویش وارد میشه لیاقت پیدا میکند، ملکوتی میشود و لیاقت پیدا میکند که ملکوتیان رو ببیند. خب چگونه مشاهده می کند؟ مشاهدت الاصل و المخبر و ملاحظت الباطن و سر. در آخرت مشاهده می کند به عنوان مشاهده کردن اصل و مشاهده کردن مخبر. اصل رو مشاهده می کنه نه فرع، مخبر رو مشاهده می کنه نه خبر رو. خبر حاصله، به حاصل کار نداره، خود اون ریشه رو ملاحظه میکنه، خود اون منشأ رو ملاحظه میکنه که این خبر رو در پی داشته، خود اون اصل رو ملاحظه میکنه که این فرع رو به دنبال داشته. دیگه احتیاج نداره که فرع رو ببینه، احتیاج نداره که خبر رو مشاهده کنه. مشاهده به معنای عامش که سمع هم بگیر، سمع رو هم شامل بشه، چون مشاهده میدونید که گاهی به معنای خاص گفته میشه معنای ابصار، گاهی به معنای عام گفته میشه معنای احساس. در باب مواد قیاس ها گاهی میگن مشاهدات، یکی از انواع مواد مشاهداته که از مشاهدات ما میتونیم قضیه بدیهی درست کنیم. مشاهدات به معنای مبصرات تنها نیست، مشاهدات این محسوسات یعنی در مقابلش وجدانیات رو ذکر میکنه، مشاهدات و وجدانیات. خیلی جا هست که مشاهده به معنای عام به کار میره که حتی مسموع رو هم مشاهد میگیم، مذوق و مطعوم و ملموس رو هم مشاهد میگیم، منتها فرد قوی این مشاهدات و مبصراته و به همین خاطر قوتی که اسم او رو بر بقیه هم گذاشتن، ابصار و غلبه دادن بر بقیه، و لفظی رو که مربوط به ابصاره در همه به کار گرفتن. در اینجا هم مشاهدت الاصل و المخبر مشاهده به معنی عامه. حالا چه شما مشاهده کنید اصل و مخبر رو با چشم یا با گوش یا با بقیه حواس، البته اونجا حواسی در کار نیست، اون مشر و اخروی هم این کار رو انجام میده. پس یشاهد هذه الاشیاء مشاهدت الاصل و المخبر و ملاحظت الباطن و سر. در اینجا یک فعلی رو حذف میکنیم، محذوف تقدیر میگیریم، که ملاحظه مفعول مطلق نوعی اون فعله، همونطور که مشاهده مفعول مطلق نوعی برای یشاهد بود، ملاحظه مفعول مطلق نوعی برای اون فعل میشه. اینطور میشه بل یشاهد هذه الاشیاء مشاهدت الاصل و المخبر و یلاحظ هذه الاشیاء ملاحظت الباطن و سر. یعنی اشیاء رو ملاحظه، اشیاء در قیامت فی عرفت القی آخره مشاهده میشوند به عنوان به نحو مشاهده شدن باطن و سر. یعنی باطن و سر اشیاء ظاهر میشه و باطن سرشون ملاحظه و مشهود میشه. فیشاهد الجبال کل اهن المنفوش لضعف وجوده. ما جبالی رو که در اینجا ظاهر و استوار و غیر قابل نفوذش رو میبینیم، در آخرت به خاطر ضعف وجودی که داره باطنش که همون اهن منفوشه پیش ما ظاهر میشه و ما او رو به صورت یک پشم زده شده میبینیم، در حالی که در اینجا به صورت یک کوه و استوار غیر قابل نفوذ میدیدیم. اینجا ظاهری دیده میشه، اونجا باطنش آشکار میشه. فیشاهد الجبال کل اهن المنفوش، یعنی مثل پشم زده شده. چرا به صورت پشم زده شده دیده میشه؟ زیرا وجودش ضعیفه، به خاطر اینکه وجود مادیست، وجود ضعیفه، اونجا این ضعف وجودش آشکار میشه. و یتحقق همین جبال به معنی قوله تعالی شأنه، یعنی این معنای قول خدا برای جبال تحقق پیدا میکنه. یتحقق به معنی قوله تعالی شأنه، یعنی این معنی یتحقق به جبال، جبال تحقق پیدا میکنن به این معنا، یعنی این معنا در مورد اونم محقق میشه. اون معنا چیه؟ یسالونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا همسا. از تو میپرسن که کوه وضعش در قیامت چه خواهد شد، این کوه های به این محکمی چجوری در هم پیچیده میشه، که شما میگید که شما میگید همه این دنیا رو خدا به هم میزنه، چه توانایی داره که چه قدرتی میخواد که این کوهی به این عظمتی که ما یا سنگش نمیتونیم جا به جا کنیم این رو میخواد به هم بریزه، چجوری میشه؟ بعد جواب داده میشه فقل ینصفها ربی نصفا. ینصفها یعنی میپراکند، پراکنده میسازد. و تعبیر جالبی که در بعض تفاسیر آمده یجعلها کرمل ثم یتیرها به ریاه، اونها رو مثل شنهای ریز قرار میده و بعد هم با وزش باد به هوا پرتاب میکنه. یعنی اینجور بلا سر کوهای به این محکمی در میاره که اینجور ریزشون میکنه و بعدم پراکندهشون میکنه. فیذرها این جبال رو و حتی زمین رو، یذرها یعنی اونها رو رها میکنه، میگذارد یدع و امکنه اماکنها قاعا صفصفا، یعنی زمین هموار، همه این کوههای به این بلندی رو و بناها و مکانهایی رو که در اینجا شما ساختید یا طبیعت ساخته، همه رو با یک کوبه زمین هموار قرار میده، یعنی دیگه این ارتفاعی در کار نیست، همه صاف میشه. لا ترافیها ای وجن ولا همتا، نه کجی در اون میبینی و نه پستی و بلندی. این یک تفسیر، نه کجی و نه پستی و بلندی. ولی در بعضی تفاسیر عوج رو به معنای انخفاض گرفته، امت رو به معنای ارتفاع گرفته. انخفاض یعنی پستی، ارتفاع یعنی بلندی. عوجن ولا همتا معنیش اینه که لا ترافی های پستی و بلندی، همه صاف پستی و بلندی دیده نمیشه، به کجی کار نداره، نگه دیگه پستی و بلندی نمیبینه. خب وقتی پستی و بلندی نبود دیگه کجی هم نیست، همه چی صافه. نه، اصل موجوداتی که ما میگیم درسته به معنای اصل موجودات خداست و همه ربط به او هستن و چیزی نیستن که اصلی داشته باشن، فرعی داشته باشن. این وقتی که با خدا میسنجیمشون اینطورن که هیچ هست، ولی وقتی خودشون رو با هم میسنجیم همه واقعیت پیدا میکنن. واقعیت نظر از ارتباطی که به خدا دارن خودشون رو ملاحظه میکنن، کاری به ارتباط با خدا نداریم. ارتباط با خدا که ملاحظه میکنیم این در مقابل خدا هیچی نیست، اون رو الان وارد بحث نداریم. موضوع بحث ما اینه که خود این موجودات با همدیگه که ملاحظه میشن این هستن، این هستی ها یه ظاهری دارن یه باطنی دارن، ظاهرشون تو دنیا ظاهر میشه، باطنشون در آخرت ظاهر میشه. اونی که شما شما از بحث ما خارجه، اون در وقتی که سوره اول دمیده میشه ظاهر میشه. چه بله ظاهر قوی تر از باطن نه نه ظاهر ببینید ظاهر قوی تر از باطن نیست، باطن چون همه چیز نشون میده قوی تره. این ظاهر به نظر ما قوی میاد، حالا به نظر ما قوی میاد معنیش نیست که واقعا قوی، به نظر ما قوی میاد. باطن در واقع وجود قوی تری داره و در حال در وقتی که باطنی ظاهر میشه همه چیز نشون میده. چیزی که میتونه همه چیز نشون میده وجود قوی تریه، اونی که میتونه تلویز کنه وجودش قوی نیست، اون یه چیزایی روش پوشیده شده که جز وجود خودش نیست. و یشاهد یوم ایزن، دوباره دنبال مطلب. حالا ما توضیح دادیم که زمین چطوری در قیامت دیده میشه و همچنین جبال چطوری دیده میشه، حالا میخوام بگیم نار چطوری دیده میشه. باطن علم هستن بیش ما ظاهر نیست. یعنی باطن این کوه به خاطر ضعف وجود پشم زده شده است. شما که ضعف وجود رو تشخیص نمیدید فکر میکنید یک وجود قوی دارید میبینید، فکر میکنید یک وجود قوی دارید میبینید، در حالی که وجود وجود قوی نیست، در واقع یک پشم زده شده است. نه پشم زده شده است نیه پاروش بدارید فرو میره، این میخواد اشاره به ضعف وجود بکنه. اون ضعف وجود توی شما ظاهر میشه، یعنی معلوم میشه این کوهی که ما این همه استوار و محکم میدیدیمش این استحکام رو که به نظر ما میرسه نداشته، یعنی باطنش یه وجود ضعیف بوده، استحکام ولی عقول بوده. خودتون که نفسید خیلی محکمتر از اون کوهی هستید که ماده و عنصر بوده، منتها حالیتون نمیشده، فکر میکردید ضعیفتر از اونید.
بله.
اصلا باطن دنیا خب بله، یکی در ظاهره که باطنه، کجی هم هست هم نیست، منتها کجی در ظاهر هست در باطن نیست، دو موطنه. اگه دو موطنه که تناقض رو نمیاد، هر چیزی باطنی داره ظاهری داره، همه الان باطنی داره ظاهری داره، باطنش آشکار نیست ظاهرش آشکاره، برای قابل اجتماع هست. چرا قابل اجتماع شد؟ یکیش ظاهری یکی باطنه، این در دو موطنه، چون در دو موطنه ایجاد نداره. نه هیچ لزومی نداره که در ضعف وجودی با خدا بسنجیدش. اگر بخواد با خدا بسنجید همه ضعیف الوجودن، نه اینها رو خودشون با هم دیگه بسنجید معلوم میشه. شما کوه رو که عنصر مادی است با نفس بسنجید ببینید کوه ضعیف داره، الان که باطن رو میسنجید ببینید کوه قوی تره، ولی وقتی باطن رو بسنجید ببینید نفس قوی تره، باز با عقل بسنجید ببینید عقل از همه قوی تره. اینا رو با هم دیگه ملاحظه کنید. بله سنجش باشه، اما سنجش با خدا نباشه. سنجش با خدا بخواد حساب کنید همه میشه هیچ، سنجش با هم دیگه باشه، سنجش با هم دیگه این ضعیف تر از اونه، ولی همشون هستن. بله دیگه باطن نشد از اون دیگه
باطن
اگر
میخواد
ملاحظه
بشه
حتما باید این وقت باشه. بله مسلم ملکوت اشد از دوست، ظواهر اشد دست دوست، ولی شما وقتی میخواد که اشیا رو ملاحظه کنید ملکوت رو هم ملاحظه میکنید، آیا اشیا رو نیست میبینید؟ نه، اگر خواستید با خدا بخنجید نیست میبینید، اما اگر خواستید ببینید ملکوت اشیا دست خداست، مثل ریسمانی که همه اشیا توش هستن، همه اشیا رو بهش بسته، شما هم ید خدا رو میبینید، همون ریسمان رو میبینید، هم اشیایی رو که با این ریسمان به خدا به دست خدا مرتبطن میبینید. اما این وقت میخواد مقایسه کنید، اگر خواستید مقایسه کنید خدا میشه واجب الوجود اونا میشه رب، وقتی که من ربط هیچ حساب نمیاد. اما در وقتی میخواد ملاحظهش میکنی نه همه با هم ملاحظه میشن، یعنی خدا رو میبینی که باید قدرتش ربطی به این موجودات پیدا کرده. موجوداتی که هستند، موجوداتی که هستند، نمیستن، موجوداتی که هستند، خدا با اینها ربطی پیدا کرده. هم ربط رو میبینید، هم این طرف ربط رو میبینید، هم اون طرف ربط رو میبینید. لزومی نداره شما حتما اونجور ملاحظه کنید که همه چی محو بشه، همه چی اندک فلواجب تعالی بشه. اونجور چی رو ملاحظه میکنید؟ جوری ملاحظه کنید که هم خود این طرف ربط رو ببینید، هم اون طرف ربط رو، همه ریسمانی که ربط با فاصله همه رو با هم ببینید. وقت معلوم شد کدوم ضعیف هم کنم خواهید. و یا شاهد شما دو نفر پیش هم نشستید، به هم دیگه وحی میکنید، با هم اشکال میکنید، دیگه بعد از این نفر پیش هم میشید، نه آخی میرم اشکال، یکی اشکال میکنید دیگری دنبالش رو میگیره، هم میرم این مناسبتش اینه شما پیش هم نشستید. و یا شاهد یا مرزه نار و جهنم و قود و هنناس و الحجاره. در روز قیامت مشاهده میکنیم نار جهنم رو به این صورت که آتش گیره ها و مواد سوختی او ناس و حجاره هستند. و میبینیم این آتش رو که ناریست که تاکل و بعضها بعدن بعضی از این آتش بعضی دیگر رو میخورد، یعنی میبلعه. دیدیم که آتش وقتی شعله زیادی داشته باشه به نظر میرسه که قسمتی بر قسمتی چیره میشه و او رو میخوره، در خودش حل میکنه، حل میکنه. و یسول و بعضها علی بعضن، حمله ور میشود بعضی از این آتش بر بعضی دیگری که دیده میشه. این مال وقتی که شعله زیاد باشه، وقتی شعله کم باشه نه، هر کدوم مخصوص هر قسمتی مشغول کار خودشه، اما وقتی شعله زیاد بشه این شعله رو شعله دیگه سر میخوره و همه اون رو خود در خودش میبره. و هی نارون تذر الازام رنیما، آتشی است که رها میکنه، ترک میکند استخوان ها رو به صورت پوسیده و کهنه. آتشی است که استخوان ها رو پوسیده و کهنه میکنه. و تر البهار مسجورتن بها، و تو دریاها رو میبینی که شعله ور شدن بها به سبب این آتش. آتش معمولی نیست، آتشی است که دریاها رو هم آتش زده، در حالی که دریا آبه، آب رو آب آتش رو خاموش میکنه، اما این آب این آتش چنان قویه که آب رو هم مشتعل میکنه. کما قوله تعالی به دل بهار و سجرت. سجرت رو دو جور معنی کردن، یکی همین که ارانت کردن یعنی نار برافروخته میشه، اوقدت نارن، تعبیر به اوقدت نارن دارن، یعنی یک نار برافروخته میشه، شعله آتش میشه. بعضی اینطور گفتن که دریاها اون حجاب و برزخا و اون قسمت های خشکی باریکی که بینشون هست اونها ویران میشه، تمام دریاها متصل میشن و دریای واحد میشن. بعد اینطوری گفتن، دو جور تصحیح شده سجرت. بله؟ اینجا اولی مناسب داری، اینجا اولی مناسب داری. یفته و بعض و حافی بعض حتی تصحیح و بحرن واحد ها. خب و هاده نار، این ناری که الان داریم توضیح میدیم که وقودش ناس و هجاره هست و این همه شعله دارد و کذا، این نار با اون ناری که تتلو علال افیده فرق داره، یه یکی ایشون میگه نفرق داره. ناری که تتلو علال افیده هست خاموش نمیشه، حسرته، حسرت خاموش نمیشه. اما این ناری که وقوده ناس و هجاره هست گاهی خاموش میشه. اون وقتی است که به اجازه خدا نعمت خواب بر معذبین در جهنم عرضه میشه، لحظه میخوابن، اون وقتی آتش باشون خاموش میشه، دوباره رو وقتی بیدارشون روشن میشه. خب اون پس این آتش جهنم آتشی است که حالا بلو لحظه اون لحظتون ما خاموش میشه، اما اون آتشی که بر افعده مسلطه که آتش حسرت هرگز خاموش نمیشه. بعد بله بهش، بله بحث جهنم الان بحث از عذابه، دو تا نارها رو داریم با هم ملاحظه میکنیم، بهش کار نداریم. بعد شاهد ایشون میاره که آتش گاهی فروکش میکنه، دوباره زبانی میکشه، اگرچه اون وقتم که فروکش میکنه قابل تحمل نیست، ولی بالاخره بازم کم و زیاد میشه. بعد که این شاهد رو بهش میکنه میگه پس حالا میفهمیم که اون آتش آتش جسمانی آتش محسوسه، لذا کم و زیاد میشه. آتش معقول کم و زیاد نداره که، این کم و زیاد شده من محسوسه، آتش معقول کم و زیاد نداره. معقول مگر یه چیزی جلوی تأثیرشو بگیره و الا کم و زیاد نمیشه. که شما میبینید در دنیا ما گاهی به سمت یه معقولی گرایش داریم، گاهی نداریم، گاهی معقولی رو بهتر درک میکنیم، گاهی کمتر درک میکنیم، بخاطر اینکه داریم دارای مانع هستیم، جسم بامونه، جسم مادی نمیذاره، این باعث غفلت ما میشه. گاهی این غلبه میکنه، ما معقول رو کم رنگ میبینیم، گاهی غلبهش کم میشه، معقول رو پر رنگ میبینیم. ولی در آخرتی که ما این جسم منصرف همراه نداریم، اگر چه جسم داریم ولی این جسم منصرف همراه نداریم، معقول رو دیگه کم و زیاد نمیبینیم، معقول همه جا پیش ما یکسانه. این کم و زیادی در اینجا ما بخاطر عامل اینجاست، در اونجا این عامل وجود نداره، لذا ما معقول نمیبینیم. پس اونجا آتش عقلی که عبارت از حسرت کم و زیاد نمیشه. این آتش که الان گفتیم کم و زیاد میشه حتی آتش عقلی نیست، آتش محسوسه. پس خود این شاهدی که دلالت میکنه بر کم و زیاد شدن آتش، دلالت میکنه بر محسوس بودن اون آتش، و اون آتشی که بر افعده قالبه محسوس نیست، مطلعه محسوس نیست، اون آتش معقوله. پس بین این ناری که الان ما داریم بحث میکنیم که وقود هن ناس و الهجاره و اون ناری که تطل و علالفیده است فرقه. و هاده نار که وقود هن ناس و الهجاره است و توضیحش رو گفتیم، غیر از ناریست که تطل او یعنی مشرف میشود علالفیده، مسلط میشود علالفیده. فا این لحاظه ای قد تخبه، تخبه ات درست نیست، مگه دو تای تنیس میخواد، یه تای تنیس مزاره، یه تای تنیس ماضی. این یعنی خبته، اصلش خبته بوده، خبته به خاموش شده، خبه باب تفاول، باب تفاول که آخرش لامه، که آخر باب تفاول لامه، همزه باید باشه، تفاول آخرش لامه، لام جزء حرف اصلیه، این تیج حرف اصلیه. بله ها یعنی ماضی میگیدش؟ نه مزاره ظاهرن، همه افعالی که در اینجا آورده اینشون مزاره آورده. علاوه تخبعه درسته، خبت گفته میشه، تخبعه درسته، نسخه قدیم هم تخبعه داره. بله اگر اینجوری باشه تخبعه هست، ولی خب تشکیدم گذشته ایشون، حالا شاید نسخه دید تخبعه گذشت، ولی نسخه قدیم تخبعه داره. فا این لحاظه ای قد تخبعه یا تخبعه، تخبعه روشنتره به نظر میرسه. و ذالک، خب این نار محسوسی که الان گفتیم و قوده هن ناس و لجار است، گاهی خاموش میشه. کی خاموش میشه؟ و ذالک بن نوم، به وسیله خواب، الذی نومی که قد یتنع اما بهی اهل العذاب، نعمت اهل عذاب همون خوابی که برشون گاهی عرضه میشه. فیخفف عنهم بذلک من الآلام علی قدره، تخفیف داده میشه از این اهل عذاب به خاطر این خوابی که برشون عرضه میشه، از آلام و دردها و رنجهایی که در جهنم دارن، به قدر همون خواب، به قدر همون خواب ازشون تخفیف داده میشه. حالا خوابشون کم باشه، زیاد باشه، شدید باشه، ضعیف باشه، اگه ضعیف باشه کم عذاب ازشون کم میشه، اگر خیلی قوی باشه، خواب سنگینی باشه، خب کمتر حس میکنن. بالاخره کیفیت و کمیت تخفیف بستگی داره به کیفیت کمیت این خواب. حالا ایشون بعدن میگه که یه معنای دیگه‌ای برای خبط میکنه که حسرت رو توضیح میده. بعید نیست در خواب حسرت هم بخوره، چون حالا ما در خواب قوه متخیلمون کار میکنه، قوه متخیلمون کار میکنه. الان ممکنه قفلت داشته باشیم، ولی تو خواب ممکنه حسرت هم داشته باشیم. اگر خدا یعنی نمونهش داریم که در خواب هم حسرت میخوریم گاهی بیشتر از دنیا، از خواب مانع حسرت نمیشه، اما گاهی مانع سوزش بدن میشه. چنانچه اتفاق میفته کسی مثلا اون زمانه که کرسی بود پاشونو تو منقل میکردن، خوابشون رو وقتی بیدار میشونم اینه سخته، بعدم میفهمیدن اونه که خوابشون سنگین بود. پس آتش حسی رو میشه آدم در خواب حس نکنه، ولی آتش عقلی رو تو خوابم حس میکنه. مگه خدا بخواد دلش بزنه؟ حالا شاهد میره کل ما خبت زدناهم سعیرا، هر زمان که زبانه آتش فرو بنشیند ما اونها رو زدناهم سعیرا، سعیر یعنی شعله و زبانه آتش رو زیاد میکنیم. خب ایشون این دو شاهد گرفته برای این که گاهی آتش کم میشه ما دو مرتبه برافروختش میکنیم. حالا کم میشه یعنی اینا به خواب میرن که کم حس میکنن ولی اون کم نمیشه، یا کم میشه یعنی در واقع کم میاد دوباره شعله برش میکنیم. دو جور معنی میشه کرد، یکی اینکه کم نشه همچنان باشه اینا کمتر حسش کنن، برای اینها کم میشه، یکی اینکه نه واقعا کم میشه دوباره ما زیاد شد. البته من خودم به فکر خودم میرسه، شاید هم دیگران نوشته باشن، من تحقیق نکردم، که کل ما خبت زدناهم سعیرا شاید این باشه که نه خاموش میشه یا کم میشه، هر وقت میخواد کم بشه ما شعله برش میکنیم، که نه از اینکه نمیذاریم هرگز کم بشه، این همواره شعله بره، هر وقت میخواد کم بشه ما زیادش میکنیم، این نمیذاریم کم بشه. شاید هم اینطور باشه، اگه این باشه وقت عذاب تهدید بیشتریه، این خیلی تهدیدش بیشتره که اصلا ما نمیذاریم کم بشه، و داریم هم که فعل به معنای اراده فعل میاد، مثلا میگیم که اذا قمتم لصلاته فاغسلوا، یعنی اذا اردتم القيام للصلاه، نه اذا قمتم لصلاه بعدا فاغسلوا وجوهكم، وقتی رفتی نماز میخونی بعد وضو بگیرید، که نیست، وقتی اراده صلات کردید وضو بگیرید، اراده قیام للصلاه کردید وضو بگیرید، نه وقتی قمتم للصلاه وارد نماز شدید بعد وضو بگیرید، که نیست، پس اردتم بگیرید. اینجا هم کلا ما خبت، یعنی هر وقت بخواد آتش خاموش بشه ما شعله برش میکنیم، نه خاموش میشه، تا بخواد خاموش بشه شعله برش میکنیم، نمیذاریم خاموش بشه. حالا این باشه تهدیدش بیشتره، اون وقت دیگه مصنف هم شاید دیگه نتونیش استدلال بکنه. کلا ما خبت زدناهم سعیرا، کلا ما خبت زدناهم سعیرا، و حاضر این که میگه گاهی شعلش کم میشه گاهی زدناهم، نشون میده که کم و زیادی داره. حاضر این کم و زیادی که در این آیه هست، نماید الله علا انه این نار نار محسوسی که تقبل و زیاده و نقصان، زیرا نار حقیقیه لا تقبل و حاضر وست وست زیاد و نقصان قبول نمی کنه. این که داره وست زیاد و نقصان قبول میکنه ولی میشه نار حقیقی نیست، نار محسوسه. این یه معنا بود برای خبت و بعد هم زدناهم سعیرا، که کم میشه بر اثر خواب یا بر اثر واقعا کم میشه بعد زیادش میکنه. یه معنای دیگه اینه که نه، هرگاه که این نار مسلط بر اجسادشون میخواد کم تأثیر بشه، ما اون باطن این آقایون رو که دارای حسرت بود شعله بر میکنیم، یعنی تا یه خورده شعله آتش تأثیرش کم بشه ما این شعله رو منتقل میکنیم به باطن اونا، تأثیر حسرتشون رو زیاد میکنیم، یه کاری میکنیم بالاخره از یه جا کم یاد یه جا دیگه زیاد بشه و اینا رنجشون همواره بمونه، بیرنج نباشن. اگر یه خورده رنجشون از طرف ظاهر کم میشه که جسمشون به وسیله این آتش کمتر سوخته میشه، دو مثال از طرف باطن رنجشون رو زیاد میکنیم، حسرتشون رو برافروخته میکنیم تا یاد اون گذشته هاشون بیشتر بیفتن و بیشتر رنجه کنن. و یحتمل ان یکون المراد اینطور که کل ما یعنی مراد از این آیه اینطور باشه، کل ما خبت یعنی نار متسلط علی اجسادهم، هرگاه این بخواد خاموش بشه، زدناهم سعیرا، به این که عذاب رو منقلب میکنیم الی باطنهم، عذاب رو از ظاهر میبریم تو باطن، یعنی اضافاتی رو که تو ظاهر ازشون گرفتیم اونا رو منتقل میکنیم به باطن، که باطنشون حسرت بیشتری داشته باشه. اون عذاب باطنی چیست؟ و هم تفکر فی الفضیحة ولیحول یوم القیامة، شروع میکنن به فکر کردن در رسوایی هایی که در این دنیا برای خودشون کسب کردن و آبروی انسانی خودشون رو در آخرت ریختن، و همچنین فکر میکنن در احوال یوم القیامه و وحشتی برشون عارض میشه، هم حسرت هم وحشت، بالاخره رنجشون میده باطنه و هو اشد من العذاب الجسمانی، معلومه دیگه. خب خاصیت بعدی، واقعه بعدی که در قیامت اتفاق میفته، چهارم پنجم هر چی هست، و یحضر الخلائق کلهم فی عرصات القیامه، همه خلائق رو در عرصات قیامت خدا جمع میکنه. عرصات همون صحنه های قیامت، میدان قیامت، حیات. فعضا هم شاهد مطلب، فعضا هم به ساهره، ساهره این جهنم، فعضا هم به ساهره. نه قیامت کبرا هست، من بحث ما فعلا در قیامت کبرا هست. بله دوباره همون رسوایی که همیشه همراهش هست، رسوایی فقط در رسوایی برای اهل جهنم اختصاصی به اون صحنه قیامت نداره، رسوایی برای در صحنه قیامت نیست، رسوایی تا ابد براشون هست، حول قیامت برای ما تا ابد هست، حول قیامت برای مؤمنین یه لحظه هست، مؤمنین وقتی وارد قیامت میشن حول دارن تا بعد از اینکه وارد بهششون میکنن حولشون تموم میشه، ولی کفار از اول تا آخرش حول دارن، حول از اونا گرفته نمیشه و این عذاب خیلی سختیه، حول عذاب خیلی سختیه. همینو میگه دیگه شما، خب همینو میگه شما میگه ببینید قیامت رو آقایون، قیامت رو یا آخرت رو تعبیر میکنم به بهشت جهنم، مجموع بهشت جهنم یا آخرت، سومی نداریم. حالا عراف هم گاهی در لابلا گفته میشه، ولی آخرت یعنی بهشت جهنم، گاهی تعبیر میکنم به آخرت، گاهی تعبیر میکنم بهشت جهنم. وقتی که مکان برای آخرت میخوان، گاهی میگه مکان برای آخرت نیست، گاهی میگه مکان برای مجموع بهشت جهنم نیست، هر دو تعبیر یکیه، هر دو مطلب یکیه، تعبیرش دوتاست. توجه میکنید ایشون هم در اینجا یوم القیامه همون روزی است که همه حشر پیدا میکنن، که بعدم همه به حسابهای خودشون رسیدگی میشه، این یوم القیامه که این ادامه نداره، تا یه مدتی طول میکشه تموم میشه، ولی آخرت ادامه داره و در روز قیامت بهشت و جهنم هست، بهشت و جهنم هست و تأثیر بهشت و جهنم هم هست برای اهلش، و اما اون حساب رسی اینها بالاخره تموم میشه، حولش باقی میمونه، حسرتش باقی میمونه، فضیحتش باقی میمونه، اما اینها مال کفاره، مال دیگران دوام نداره، هست فضیحت، هست هول، هست حسرت، هست خجالت، هست همه چی هست، ولی بالاخره تموم میشه، اون تموم میشه به خاطر اینکه خدا میخواد مانع همشون کنه، اونم اگر خدا بر نداره اونم تموم نمیشه، علت اینکه تموم میشه اینکه خدا میخواد اونها رو مانع هم کنه، نعمت خالص بهشون بده، حسرت رو بر نداره. خب فیضا هم به ساحره بله بله منافات نداره، گاهی ممکن آخرت به بهشت هم گفته بشه، ولی در اصطلاح ما آخرت که میگیم بهشت جهنم میگیم، اصطلاح دیگه ما اینجوری اصطلاح کردیم. و ینکشف الاکتیب الحجب لأهل البرازخ، از اینجا ایشون وارد این مطلب میشه که همه اهل برازخیم، همه اهل برازخیم، برازخ یعنی موانع حجب، همه در حجابیم، منتها بعضی ها اهل برازخ باقی میمونند و اگر هم حاجزی برطرف میشه اثر اون حاجز زمانه براشون هست، بعضی ها نه به طور کلی از برازخ خلاص میشن، که این اشاره میکنیم الان ینکشف الاختیار الحجاب لأهل البرازخ مال متوسطین، بعد در پاراگراف بعدی داریم و المتخلصون عن البرازخ یتوجهون، که دو گروه رو ما در اینجا الان میخوام ذکر بکنیم، یکی اهل برازخی که اهل برازخن ولی حجاب رو خدا ازشون برمیداره برای اینکه یه چیزایی رو ببینن، دوباره حجاب براشون گذاشته میشه، اما گروهی هستن که نه از برازخ به طور کلی متخلص میشن، این دو صورت همشون مختلف دارن که نه احتیاج به خارج گفتن نداره، از اون میخونن. و ینکشف الاکتیب الحجاب، اون قطاها و حجابها و پردهها لأهل البرازخ کشف میشود، و یرتفع الحواجز، حواجز یعنی مانعها، حائلها برطرف میشه، اون وقت این اهل برازخ که اصحاب متوسطن اصحاب جنت رو میبینن، و نادو اصحاب الجنه را که ان سلام علیکم لم یدخلوا این اصحاب اهل برازخ جنت را در حالی که با هم یسمعون طمع دارن که وارد بهشت بشن. و اذا البته اینو یادم لفظ کنن برازخ گاهی اصحاب اهل برازخ به عرف هم گفته میشه اهل برازخ به عرف هم گفته میشه و احتمال داره که ایشون منظورش همون اهل عرف باشه در اینجا و اهل عرف باشه و به همین جهت هم آیات مربوطه به اهل عرف رو داره پشت سرش میکنه. حالا یا مستضعفین یا هر چی، چون ایشون اهل عرف رو مستضعفین نگرفت، عبارت گرفت از شخصی که کفتا میزانهی مساوی باشد، میزان خیر و شرش هر دو مساوی باشه. ایشون گفت اهل عرف اونان. حالا هر چی اصلا اهل عرف، ما در تعیینشون فعلا بحث نداریم. گاهی اخطیه و حجب لأهل البرازخ یعنی اهل عرف برطرف میشه و موانع کنار میره، وقت نادو این اهل عراف اصحاب الجنه رو ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یدخلوها. و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، وقتی گردانده شود چشم اونها تلقا یعنی به سمت اصحاب نار، وقتی اهل بهشت رو میبینن میگن سلام علیکم، خودشون وارد بهشت نمیشن ولی طمع ورود دارن، وقتی چشمشون به سمت اصحاب نار برمیگرده قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ما رو اونجا نفرست، همینجا جا ما خوبه. بله 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 صرفه جزا. و نادو اصحاب و ناره اصحاب الجنه. خب این تموم شد، این مال اهل برزخ بود. اما اصحاب نار چه میکنن؟ اصحاب نار هم بالاخره حجابشون یه مدتی برطرف میشه، اهل بهشت رو میبینن، در اونجا ندا میکنن نادو اصحاب و ناره اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء، بر ما یه مقدار از اون آبهایی که خدا به شما داده بریزید. افیزو دو جای قرآن به کار رفته، یکی افیزو من عرفات مثل اینکه چیزی داره در بحث حج یعنی کوچ کردن، چون وقتی کوچ میکنن گویا تمام این انسان ها مثل آب روانی تو این جاده به سمت عرفات میریزن یا به سمت مشعر میریزن. افیزو من عرفات الى مشعر حرامی هم که چیزی داره آیه یادم نیست سوره بقره است که افیزه رو ریختن، ما در اونجا برای کوچ کردن براش میکنیم، یعنی از عرفه به سمت مشعل کوچ میکنه و اینقدر جمعیت زیاده مثل که صحنه پهنه این بیابون رو آب ریزانی پر کرده، اونجا تعبیر افیز بره. بله یعنی از عرفه به سمت مشعل برید همونجور که مردم میره کوچ کنید یعنی بریز، همون افیزو رو ریختنه، اینجا هم افیزو رو بریزید. ان افیزو علینا فیض نمی ریختن، ان افیزو علینا من الماء ام ما رزق کم الله. اینو درخواست میکنن اصحاب جنه، اصحاب نار از اصحاب جنه این درخواست رو میکنن، جواب میدن اصحاب جنه. از شدن وارد این شد دیگه، از اهل برازخ آمد تو اصحاب نار دیگه، به مناسبت ها وارد میشه دیگه، شون اینطوریه. اونا جواب میدن ان الله حرمهم على الكافرين، این مال کسانی بود که اهل برازخ بودن و بعدم پرداختیم به کسانی که اصحاب نارند. حالا میخوام به متخلصون اهل برازخ بپردازیم که دیگه تو صحنه عرفات، تو صحنه اعراف نموندن، تو عرفه اعراف نموندن، بلکه از اونجا بیرون آمدن خلاص شدن. و المتخلصون عند ذلك عن البرازخ، عند ذلك یعنی قیام القیامه، عند قیام القیامه متخلصون عن البرازخ، یعنی به تعبیر مرحوم سبزواری الذين خلصوا من التعلق بعالم الصور، صور حسی و خیالی، عالم الصور از دو عالم صور که صور حسی و خیالیه خلاص شدن. و سعدو الى روح الاکبر به عالم عقل و تسلو به عالم المعنا، اینا متخلصون عن البرازخ، یعنی کسانی که از برازخ، برازخ به معنی اصطلاحی گرفته، برازخ به معنی موانع تعقل که صبر حسیه و صبر خیالی هست، صبر حسیه و صبر خیالی با برزخ هست واسطن و در حساب بیارید تقریبا مانع، این از برازخ خلاص شدن، این پل رو گذروندن به اون طرف پل که عقلیات رسیدن. و المتخلصون این دزاله کرن البرازخ، اینا دیگه اون موانع رو پشت سر گذاشتن، حالا یتوجهون الالحضرت روبوبیه، و اون سمتی که باید برن دارن میرن. فعضا هم من الاجداف الارب به هم ینسلون، اینها از اجداف یعنی گورها و قبور به سمت ربشون خارج میشن. ینسلون یعنی شتابان یعنی یخزعون، یعنی با سرعت میرن، چون دیگه موانعی در کار نیست، دیگه موانع پشت سر گذاشتن، حالا دیگه جاده صافی که هموار هم هست، پس که بلندی هم نداره، بالایی سربالایی هم نیست، همینجور صافه. پس اینا ینسلون با شتاب به سمت خدا میرن تا به اون حقیقتی که تا به اون جزایی که مقدماتش رو فراهم کردن برسن. بقیه مباحث نمیشه لجلسات و جلسه.